بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آخرین مطلب کتاب مکاسب، که حالا این بحثو بگیم دیگه کتاب مکاسب تمام میشه، اما بحثای بعدی مکاسب که شیخ نفرموده انشاءالله از فردا خواهم گفت. آخرین مسئله اینه که بحثمون درباره بیع قبل القبض بود. حالا اگر که کسی چیزی را خریده بود و هنوز قبض نکرده، بعد در شهر دیگری غیر از مکان استحقاق، غیر از اون شهری که این طلب محقق شده، در جای دیگه مطالبه کرد. به عبارت دیگه یک مکان داریم به اسم مکان استحقاق، یکی مکان مطالبه. حالا فرض کنیم مثلا در باب نسیه، یک کسی مثلا اینجا چیزی را نسیه خرید، خب اینجا الان محقق شد این بدهکاری، اما مثلا بایع در یه شهر دیگری این آقای مشتری دید، گفت که پول منو بده. حالا تو سلم هم همینطور، کسی مثلا یک مقدار گندم سلمن خریده اما هنوز قبض نکرده، بعد تو شهر دیگری مطالبه کرد. به قول شیخ انصاری توی عراق چیزی را خرید، توی مدینه طلب کرد، گفت که مال منو بده. شیخ انصاری فرموده که اینجا سه تا مسئله مطرح میشه. مسئله اول در باب بیع سلم، مسئله دوم در باب قرض، و مسئله سومم در باب قصب. اما مسئله اول که باب سلم باشه، خب ابتداعا که این روشنه که کسی که چیزی را سلمن میخرد، اگر هیچ قید و شرطی ذکر نکرده باشن، معنیش اینه که باید تو همین شهر استحقاق، تو همین شهر سلم را دفع بکنه، یعنی اون گندم رو باید تو همین شهر تحویل بده. این که خب روشنه. ولی حالا اگر که مشتری با بایع توافق کردند در شهر دیگری سلم پرداخته بشه، این آقا جنسی را از او خریده، هیچی هم نگفته بودن، این ظاهرش اینه که یعنی همین چه باید بیاری بدی، اما بعد از مدتی توافق کردن، حالا مثلا فرسین اون بایه رفته یه شهر دیگه، مشتری هم بلند شد رفت اون شهر، مشتری گفت که مال منو بده، فرض کنید بایه هم گفت که عیبی نداره میدم، حالا اگر که بایه نخواست بده اونو خواهم گفت که چی میشه. توی قم مثلا چیزی رو فروخته بود، حالا بایه رفته اصفهان، مشتری هم رفت اصفهان، حالا تو اصفهان میگه مال منو بده، بایه هم گفت که باشه میدم بهت. اینجایی که ترازی میکنند به اینکه اون مال رو بدهد، آیا این ترازی جایزه یا حرامه؟ از شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل شده که حرامه، بعضی هم گفتن که حلاله. دلیل اونهایی که میگوین که اینجا حرام است که مال او را بپردازه. دلیلش اینه که اینجا الان مبیع به قیمتی غیر از قیمتی که فروخته شده معاوضه می شود. الان روشن میشه این یعنی چیه؟ الان خواهم گفت. دلیل اونهایی هم که میگویند جایزه، دلیلشو اینه که خب مشتری طلب خودش را هر کجا خواست از بایع میتونه بگیره. الان روشن میشه این حرفا چی میخواییم بگیم. این در صورتی که ترازی بکنن و هر دو قبول داشته باشن که مال را در جای دیگه بپردازن. ولی حالا اگر که مثلا بایع تو اصفهان گفت که من گندم ندارم به شما بدم، پولش رو بهت میدم، مشتریم قبول کرد که پول گندم را بگیره، یعنی مشتری توی قم پول داده بود گندم خریده بود، الان بایع تو اصفهانه، باییم تو اصفهان گندم نداره، بعد بایی گفت که پولشو بهت میدم، نه پول اول راه، چون پول اولو بخواد بده که یعنی فسخ کرده، یعنی بگه که خب این گندمی که از من طلب داری گندمو به من بفروش، پولشو بگیر. یا فرض کنید گندم قیمتش تو اصفهان با قم متفاوته، گفت که گندم و تو اصفهان به من بفروش، هرچی پولش بود بهت میدم. کسی که میگه این معامله حرامه، دلیلش خیلی واضحه دیگه. چرا حرامه؟ دلیلش اینه که مشتری گندمی رو خریده سلم، هنوز قبض نکرده، چیزی رو که قبض نکرده است دوباره به بایع فروخت، بیع قبل القبض و حرامه. این دلیل کسی که مثل شیخ طوسی ها که میگه حتی اگر ترازی بکنن توافقم بکنن بازم بیعش حرامه. اگر بگید خب بعضی روایات میفرمود که جایز است آدم سلم را قبل از بیع قبل از وقت بفروشه، اون جوابش اینه که روایتی که میگه سلم را قبل از قبض یا قبل از موعد بفروشند، اون مال اینه که بفروشه به غیر، نه به خود بایه. اینجا میخواد بفروشه به بایه، یعنی از همون کسی که گندم خریده میخواد به همون بفروشه. این دلیل اونهایی که میگوین حرامه. دلیل کسانی که میگوین حلاله، دلیلش اینه که ادله حرمت بیع اینجا را نمیگیره. روایات میفرمود که بیع قبل القبض حرام است، یا حالا ما که گفتیم مکروهه. این روایات که میفرموید بیع قبل القبض جایز نیست، منش اینه ها، که چیزی را از کسی خریده قبض نکرده به یک کس دیگه بفروشه، اینو میگیم که حرامه. فرض کنید کسی یه ماشینی رو خریده، این سندی رو یا این کاغذی رو که بهش دادن که هنوزم ماشینی فعلا در کار نیست، فقط یه کاغذ به این دادن، این ماشینی رو که خریده هنوز تحویل نگرفته میخواد به یکی دیگه بفروشه، اینجاست که اون محل بحثه که باید فرق بگذاریم بین مکیل و موزون و غیر مکیل و موزون، طعام و غیر طعام و امثال این حرفا. ولی در ما نحنفی وقتی من از این آقا گندم طلب دارم، توی اصفهان میبینمش، تو اصفهان نمیخوام گندم را به او بفروشم و پولش رو بگیرم که بشه به یه قبل القبض، بلکه به اون آقا میگویم که مثلا 1,000,000 تومان پول به من بفروش، پولش این گندمی که از طلب دارم مال شما. به عبارت دیگه گندم را سمن قرار بدن و پول را مسمن. اگر این چیز باشه این دیگه خارج از روایات دیگه روشن شد. چطور برعکس من از این آقا گندم طلب دارم، بخوام گندم رو بفروشم، اون بحثا پیش میاد که بیع قبل القبض. اما من از این آقا گندم طلب دارم، نمیام گندم رو بفروشم، بهش میگم شما 1,000,000 تومن پول به من بفروش. پولش چیه؟ پولش این گندمی که بهت بده کارم، گندم بهت میدم. گندم را سمن قرار بدیم و پول را مسمن. اگر این کار رو بکنیم خب این حلال میشه. ولیکن عرف همیشه پول را سمن حساب میکنند و جنس را مسمن. این خلاف متعارفه که کسی بخواد پول و مسمن قرار بده، پول رو بخواد معامله کنه، پول بشه مبیع و جنس بشه سمن. ولی اگر که یه وقت متعارف بود اینجور معامله، یه وقت میگیم که حلاله. اما فعلا اینجور چیز متعارف نیست. این اون توضیح بود که عرض کردم که میاد که گفتم توضیح میدیم همین مرادم بود. خب پس تا اینجا نتیجه این شد که اگر که در شهر دیگری ترازی کردند اشکالی نداره، اگر که ترازی نکردند، مثلا این به اون گفت که گندم میخوام، اونم گفت من گندم ندارم، پول میدم، ترازی هم نکردن، توافق نکردن، آیا میشود اون آقا را اجبار کرد که چرا نه؟ اون موقع هم همیشه بود. به هر حال درهم و دینار همیشه سمن قرار میگیره، درهم و دینار مسمن قرار نمیگیره. مگر تو این عتیق فروشی ها، تو عتیق فروشی ها درهم و دینار یا پول مسمن قرار میگیره؟ تو عتیق فروشی ها اگر که با یه اون مشتری توافق نکردند، آیا میشه بایع او اجبارش کنیم یا نمیشه؟ مثلا مشتری میگه من یال گندم میخوام، اونم میگه من گندم ندارم بهت بدم، گندم توی قم هست اونجا میریم بهت میدم. اینجا الان بحث سومی که مطرح خواهیم کرد که بحث قصد، اشاره خواهم کرد به روایت ابی ولاد، از روایت ابی ولاد که درباره زمان قصد این حکم، این مسئله که درباره مکان استحقاق و مکان طلب نتیجه خواهم گرفت. یعنی الان میرسیم، الان بحثمون این بود که توی قم بدهکار شده، تو اصفهان داره طلب میکنه، یعنی مکان تغییر کرده. تو مسئله سومی زمانو میگم، از اون زمان این مکانو استفاده میکنم. این مسئله اول. اما مسئله دوم، مسئله دوم این بود که در باب قرض، اگر کسی مثلا توی قم چیزی را از کسی قرض کرد، تو شهر دیگه او مطالبه کرد، مکان قرض با مکان اداء دین متفاوت شد. اینجا باز الکلام هو الکلام، اینجا اینجوری میگیم که اگر تو شهر دیگه مطالبه کرد و این بدهکار راضی بود، خب اگر راضی بود که مسئله نیست، تو این شهر قرض گرفته تو اون شهر میده، اگر که هر دو راضی هم که اشکال نداره. اگر که مقترض قرض گیرنده تو شهر دیگر راضی نبود. آیا میشه اجبارش کنیم یا نمیشه اجبارش کنیم؟ و آیا باید بدل بدهد یا بدل لازم نبده؟ آیا میتونه بگه که الان تو این شهر اون چیزی که من قرض گرفتم نیست؟ صبر کن تا بریم قم، اونجا میگیرم بهت میدم. ظاهر و اطلاق خود قرض اینه که مکان قرض همون مکان استحقاق و مکان اداء دین باشه. ظاهرش اینه. کسی که اینجا میره به یه نفر میگه یه دونه نون به من قرض بده، یعنی بعدش هم عوضش رو تو همین شهر به شما میدم. اگر که رفت در شهر دیگر، یه مرتبه این غیبت، حالا غیبت غیبت نون، مثلا تو اون شهر نون گیر نمیاد، یا اینکه نون اونجا قیمتش با اینجا فرق میکنه، اگر به خاطر خود این قرض گیرنده است، یعنی این عمدن رفته تو اون شهر که اونجا جنس گیر نیاد که نخود مال این را بده، اگر این طوریه اینجا می شود اجبارش کرد به بدل، بگیم حالا توی شهر نون نیست پولشو بده. حالا هم که می خواد پول را بدهد، پول یه دونه نون تو اصفهان را باید بده یا پول نون توی قم را؟ تو قم یه دونه نون قرض گرفته، توی اصفهان هم الان نون نیست که به این بدهد، با یه پول شو بده. پول کجا را بده؟ پول قم را یا اصفهان را؟ علل قاعده باید پول اصفهان را بده نه پول قم را. یعنی باید بگن توی اصفهان یه دونه نون چقدر میارزه. علتش اینه که، دلیلش اینه که، یعنی کسی که چیزی را بده کار شد، مثلا من که یه نون تو قم قرض گرفتم، نون میاد به گردن من یا پول نون؟ خود نون به گردن من میاد که به شما بدهکارم. حالا که میرم توی اصفهان، فرض کنی توی اصفهانم الان نون نیست، همین که نون توی اصفهان نیست، پول نون گردن من نمیاد، خود همون نون هنوز به گردن منه. این که می گفتن که مثلی زمانش به مثل نه به قیمت، یعنی الان نون گردن منه. اگر یه ماه تو اصفهان بودیم و تو اصفهان نون نیست، نون گردن منه. روزی که میخواد ادا کنه، اون روز تبدیل میشود مثل به قیمت، ولذا باید قیمت اصفهانو بده و قیمت روز ادا هم بده، نه قیمت روز مطالبه. یعنی اون آخرین لحظه که این میخواد بدهد و اون موقع نون نیست، اون موقع این نون تبدیل میشود به پول، پول اون لحظه رو باید بده. اینم دلیلش. پس دلیلش این شده که مثلی زمانش به مثل است، حتی اندل اعواز، حتی موقعی که اون مثل دیگه گیر نمیاد، وقتی که خواست اداء دین بکنه، مثل تبدیل میشود به قیمت، ولذا با یه قیمت لحظه اداء بده. اینم مسئله دوم. مسئله آخری، مسئله آخری این که اگر کسی چیزی را در جایی غصب کرد، در جای دیگری گرفتندش، گفتن که مالو بده، اگر که خود اون عین مال پیش این قاصب موجوده این که خب هیچ بحثی نداره، خود مالو ازش میگیرند. فرض کنید ماشین رو اینجا قصب کرده و تو مشهد گرفتندش، ماشین هم همونجا پلوش، خب ماشین ازش میگیرند. البته حالا این بحث پیش میادن که شاید اون موقع قیمتش تو اون شهر خیلی پایین اومده، اینو حالا اشاره خواهیم کرد که حکمش چی. ماشین فرتون توی قم قیمتش یه چیزه، اینا تو مشهد گرفتندش اونجا قیمت این خیلی پایینه. فرض کنیم مثلا یه کسی توی آفریقا از یه نفر یک کیلو سوهان دزدیده، حالا اون بابا رو توی قم گرفتندش، خب قیمت یک کیلو سوهان اونجا با یک کیلو سوهان اینجا خیلی متفاوته. میگم که حکمش چی میشه. و اما در صورتی که اونجا عین مال موجود نبود، مثلا تو این شهر یه چیزی را غصب کرده دزدیده، تو شهر دیگر گرفتندش، اونجا هم مال موجود نیست، میخواییم سمنش را ازش بگیریم، پولش را ازش بگیریم، که این دو سه تا مسئله را حواله دادم به این مسئله. حالا اینجا جوابش اینه ها. یک روایتی بود که بهش میگفت صحیحه ابی ولاد. صحیحه ابی ولاد این بود، یه نفر میگفت که اسبی را اجاره کردم تا از کوفه بروم تا قصر ابی حبیره. از یه نفر طلبی داشته، مثلا اسبی را اجاره میکنه که از قم بره تا جمکران. وقتی میره اونجا بهش میگن که اون بده کار شما از اینجا رفت یه شهر دیگه، مثلا فرسنی رفت کاشون، اینم دیگه با این اسبی که اجاره کرده بود بره تا جمکران، حالا میره کاشون، کاشونم میره بهش میگن که اون بابا رفته یزد، اینم میره یزد، میره اونجا و طلبشو میگیره تو میاد. رفتن پلوی ابو حنیفه، ابو حنیفه گفت که فقط همون کرایه از قم تا جمکران رو بدهکاری. اون صاحب اسب گفت که بابا 15 روز این اسب منو برده تا فلان. ابو حنیفه گفت همینه که میگن. رفتن خدمت امام صادق علیه السلام و امام صادق هم فرمود با این جور فتوای ابو حنیفه خلاصه آسمان دیگه نمی بارد، خشک سالی میشه، عذاب خدا نازل میشه با اینجور چیزی و باید بری از او حلالیت به طلبی. این آقا میگه که یبن رسول الله من اون موقع ازش حلالیت طلبیدم، یه پولی هم بهش دادم و گفتم که حلال کن. امام صادق علیه السلام فرمود این حلالیت طلبیدن فایده نداره، دوباره باید بری حلالیت به طلبی. کسی غیبت یه نفر رو میکنه، اینم نمیدونه او پشت سر من چی گفته، فقط میگه غیبت داری کردم حلال کن، من بگمم حلال کردم، این حلالیت برای او هیچ فایده ای نداره، چون من نمیدونم او چی پشت سر من گفته و من حلالش بکنم یا نه. اینجور حلالیت طلبیدن ها فایده ای نداره، مثل اینکه یه نفر مالی یکی رو خورده بعد حال میاد میگه که آقا من به شما بدهکارم منو حلال کن، اینم میگه حلال کردم، نمیدونم چقدر مال اینو خورده. این حلالیت طلبیدن ها فایده ای نداره. خب امام علیه السلام فرمود که دوباره برو با حلالیت به طلب، و اونم رفت و دفعه دوم حلالیت طلبید. حالا این روایت، ببینید این روایت که بهش میگیم صحیحه ابی ولاد، این بحثش اینه که مکان متفاوت شده. توی قم یه اسبی رو اجاره کرده که بره جمکران، بعد از جمکران تخلف کرد رفت کاشون و رفت یزد. این تخلفش که الان بدهکاری اجاره توی قم بود، اما بدهکاری عین و ضامن عین شدن، ضامن غصب شدن از جمکران به بعد، بعدم که بر میگردند میشود یوم دفعه، یعنی یه یوم استحقاق داریم، یکی یوم القصد داریم، یکی یوم المخالفه داریم، یکی یوم المطالبه داریم، یکی یوم الدفع داریم، حالا یوم الاعواز هم هست، اعلى القیم هم وجود داره. اعواز یعنی که روزی که جنس نایاب بشه، حالا توی این مثال توی این حدیث یوم الاعواز وجود نداشت. به هر حال توی این حدیث بین یک روز استحقاق که اون اجاره اسب اومد گردنی، یکی روز مخالفت و روز قصد که مال مردم رو غصب کرد، یکم روزی که او گفت که مال من رو بده، یکم روزی که این مال رو داد، یوم المطالبه، یکم یوم الدفع. مکانها متفاوت بود، زمانها هم متفاوت. آیا ما میتونیم بگوییم که وقتی مکان قصد با مکان مطالبه فرق میکنه، مثل موقعی که زمان قصد با زمان مطالبه فرق میکنه؟ هر چیزی که در باب زمان گفتیم در باب مکان هم میگوییم. یه وقت اینجوریه که مثلا پارسال قصد کرده امروز میخواد ادای دین بکنه، زمان فرق کرده. یه مرتبه هم اینجوریه که توی قم قصد کرده توی اصفهان میخواد ادا کنه، مکان قصد فرق کرده. میشه بگوییم روایاتی که داریم در باب قصد، روایات همش زمان را داره میگه، مکان هم مثل زمانه. وقتی که مکان متفاوته، کسی توی قم چیزی را قصد کرد، توی یه مکان دیگه میخواد بپردازه، مثل اینه که پارسال قصد کرده امسال میخواد بپردازه. مکان را تشبیه کنیم به زمان. این اختلاف قیمت هم که تو زمان هست وقت تو مکانم پیش میاد. فرض کنید این جنس پارسال قیمتش یه چیز بود، امسال قیمتش فرق کرده. تو زمان اینجوریه دیگه، قیمت جنس بالا پایین میره. خب مکانم همینطوره، یه چیزی رو اینجا قصد کرده اون شهر میخواد بپردازه. فرض کنید یه کسی توی عربستان از یه نفر یه قالب یخ سرقت کرد، حالا تو سیبریه گرفتندش، میگه خب یه قالب یخ رو میخوام بدم. یه قالب یخ اونجا قصد کرده اینجا میخواد بده، خب قیمتش خیلی فرق میکنه دیگه. اینجا اصلا قیمت نداره یه قالب یخ تو سیبریه، اونجایی که اصلا قیمت نداره یخ را تو عربستان سرقت کرده توی سیبریه میخواد بده، یا تو تابستون یخ رو سرقت کرده تو زمستون میخواد یخ بده. این جاها که روشنه، این جاها تو سیبریه یخ دادن اصلا اتلاف ماله، اینجا اصلا نباید یخ بدهد. مثل اینکه کسی وسط بیابون یه دونه آب معدنی رو از کسی سرقت کرد، بعد حالا لب دریا یا لب یه چشمه رسیدن، میگه خب بفرمایید بهت میدم یه آب معدنی رو. نمیتونه تو بیابون اگر آب از کسی غصب کرد لب چشمه بگه که خب حالا یه لب آب رو بهت میدم. این اتلاف ماله، یعنی اینجا اصلا نباید آب بدهد، باید پولشو بدهد. اون جایی که کلن در یک مکانی یک مال از قیمت میفته، این اتلاف مال حساب میشه. اینجا که روشنه، ولی اگر که نه اتلاف مال نیست اما مال قیمتش کمه. عرض کردم مثلا یه نفر از یه کسی یک کیلو سوهان تو قم سرقت کرد، تو آفریقا گرفتندش، میگن که سوهانو بده. اینجا الان تو آفریقا به این قاسب بگوییم که یک کیلو سوهان بده، این ظلم به قاسبه. اون میگه من بخوام اینجا یک کیلو سوهان بدم قیمتی 100 برابره، قاسب ضرر میکنه. اینجا لا ضرر و لا ضرار اقتضا میکند که بگوییم این آقا قیمت باید بدهد، نه خود جنس را. از باب لا ضرر و لا ضرار. اون حرفایی هم که میگفتن القاسب یؤخذ به اشق احواله، اونها هم حرف بی ربطیه، دلیل نداره. که دلیل اینه ها، من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل معتدا. مثل معتدا این نیست که یک کیلو سوهان تو قم قصب کرده تو آفریقا بهش بگن یک کیلو سوهان بده، یک کیلو سوهان اونجا 100 برابر اینجا قیمتش. بنابراین اگر کسی در جایی چیزی را قصب کرد در شهر دیگری خواست بدهد، اگر قیمت مساویه یا اگر متفاوته یه چیز قابل تسامحیه، اینجا میگوییم قیمت باید بدهد. اما اگر که قیمت تفاوت فاحش داشت، اگر قیمتش تفاوت فاحش داره، اینجا میگوییم که همون قیمت بلد قصب، نه قیمت بلد مطالبه. ولیکن همه این حرفا جای خود. من تو ذهنم این هست که فکر میکنم اینجور موارد این خودش یکی از حیله های رباست، و هر جایی که ربا باشه یا این که شبهه ربا پیش بیاد، باید بگیم معامله باطله. ببینید یه نوع ربا هست یا نیست. فرض کنید حالا یه مثال اینجوری بگم تا بعد ببینید ربا میشه یا نه. اگر یه نفر از کسی یک کیلو تریاک تو فلان شهر افغانستان سرقت کرد، بعد حالا توی قم گرفتندش میگن تریاکو بده، یک کیلو تریاک توی قم با یک کیلو تریاک تو افغانستان خیلی قیمتش فرق میکنه دیگه. میشه بهش بگیم که اینجا باید همون تریاکو بدی؟ خب این قطعا این جایز نیست، این ظلم به اون قاصده. ولی ربا بودنش به این سا، اگر کسی طلا یا نقره یا حالا مثلا یک جنسی که ربوی باشه مثل مکیل و موزون، ربویه مثل مکیل و موزون، توی یک شهر کسی از کسی قصب کرد یا قرض گرفت یا مثلا به صورت سلم، بعد فرض کنی توی یک شهر دیگه بردن این جنس به اونجا خیلی هزینه داره، معونه داره، مثلا دولت نمیگذاره این جنس رو از اینجا به اونجا ببرند، تو اون شهر این آقا به او بگه که اون جنسی که تو اون شهر گرفته بودی، تو شهر الف گرفته بودی، تو شهر ب به من بده. یه چیزی که ربوی اینجا داد به این، اینجا الان قیمتش کمه. همین جنس ربوی رو تو اون شهری که قیمتی زیاده ازش بگیره، یه همون کم رو داده زیاد گرفته، ربوی هم هست دیگه. اینجور جاها شبهه ربا پیش میاد، و چون شبهه ربا پیش میاید، باید بگوییم که در باب قصب هم ملاک بلد تحقق قصب، نه ملاک بلد مطالبه یا بلد دفع. همون حدیث صحیحه ابی ولاد میگه هر کجا که این حیوانو غصب کرد. غصب کردم کجاست؟ از قم تا جمکران که میرفت غصب نبود، از جمکران غصب کرد که رفت کاشون و فلان. این دیگه آخرین مطلب مکاسب بود، تموش. انشالله بله، مرادم همونا بودم، مرادم همین بود. الان زنهایی هستن مثلا 50 سال 100 سال پیش ازدواج کرده، مهریش 1 تومنه. الان خیلی هستی یه جور مواردی، اونی که مهریش 1 تومنه، اینجا باید بگویید که اصلا مال تلف شده، نه اینکه 1 تومن الان بهش بدهند. اینجا اصلا مال تلف شده، باید ببینیم که 1 تومن اون موقعی که این ازدواج کرد چقدر طلا میشد بخری، اون مقدار طلا باید بهش بدهد. چرا دیگه همین بحثا بودیه، یعنی همین رو نه شبه ربانی. اگر که مثلا فرض کنید که اونجا گفته بود که طلا، اینجا گفته بود طلا، اینجا ها بسته ربا، اما این که پول بود، توی پول و طلا ربا پیش نمیاد. خب این بحث کتاب مکاسب، این چیزی که تا حالا گفتیم تموم شد، یعنی کتاب مکاسب شیخ انصاری تموم شد بحث. اون طلب کردن قبلا من یه اشاره کرده بودم، با قبلا پارسال اینه یه وقت گفتم که اگر کسی به یکی بدهکاره، اگر که یه مقدار متعارفی گذشت و این طلب خودشو مطالبه نکرد، گفتم حق ساقط می شود. یکی از یه نفر 1000 تومن طلب داره، در 20 سال گذشته میتونستم بگه پول منو بده و نگفته، این چه بعد از مدتی دیگه نمیتونه، و گفتم اینا بحث مرور زمانه. و یه 2-3 مورد تو مکاسب مثال زدم، یکی تو بحث خیار قبر و جایی گفتم اون مواردی که یکی از یکی طلب کاره، بعد میگه که میگذارم برای قیامت، اون میگه بیا پول ده بدم، میگه که نه قیامت ازت میگیرم. این در قیامت هم دیگه طلبی نداره. آره دیگه همینجوری، اون جایی که میتواند حقشو بگیره و نمیگیره و یه مدت معتنابهی میگذرد، اینو بهش میگیم که مرور زمان. تو فقه 1-2 مورد من پیدا کردم گفتم، ولی کسی این حرفا رو نمیگدم، ولی گفتم اشکال نداره که بگیم که حق ساقط میشود. انشالله فردا به خواست خدا شروع میکنیم یه مباحثی که حالا مربوط به همینا بود اما گفته نشده. مثلا میخوام بس قبض حکمی را مطرح کنم، و بعد اینو میخوام، هدف من با قبض حکمی اینه که هر روز هزاران، بلکه هزارها هم بگم کم، باید ده ها و صده ها هزار معامله هر روز توی بورس داره انجام میشه، و تمام این معاملات معاملات بیع قبل القبضه، اونجوری چیزی قبض نمیشه که، همش بیع قبل القبض، اینا حلاله یا حرامه. البته حالا فردا اول یک حدیثی رو که قبلا تو همین بحثه قبلی خوندیم، اون حدیثی میخوام فردا توضیح بدم، همین حدیث بیع مالم یقبض، و اون که پیغمبر اکرم یه نفر رو فرستاد برود مکه، به مردم مکه بگوید بیع قبل القبض انجام ندید. این حدیث رو فردا یه توضیحی میدم و بعد وارد این مسائل میشیم. و سلام الله علیه و آله.